بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در قیافه شناسی و حلیت و حرمت او بود. مباحثی مطرح شد و ادله‌ای هم در این بحث اقامه شد از آیات و روایات ذکر کردیم که قیافه شناسی اعتباری ندارد و حجیت شرعی نداره، اما بعد از آیات و روایات نوبت میرسه به اجماع. آیا اجماعی هم در مسئله وجود داره که ما بگیم علمای شیعه در این بحث اجماع دارند که قول قیافه شناس اعتبار شرعی ندارد؟ ما تعبیر بعضی از علما مثل علامه حلی، ایشون آمدن بیان فرمودند در کتاب نهایت الاحکامشون که اندنا، یعنی علمای شیعه کلن نظرشون این است که به هیچ عنوان این قیافه شناسی اعتباری نداره. نسب یک انسان رو شما نمی توانید با قیافه شناسی اثبات بکنید. خب اگر یک مطلبی هم آیات دلالت داشته باشه و هم روایات و هم اجماع، دیگه این مطلب تقریبا ثابته که قیافه شناسی در شریعت مقدسه اسلام این حجیت شرعی نداره. دلیل دیگری رو مرحوم محقق خویی بیان فرمودند که با قواعد تطبیق نمی کنه، به جهت این که ما یه قواعدی در اسلام داریم که همه به اون قواعد اجماع دارند. قواعد ارث، ارث پدر و مادر و ارثیه‌ای که طبقاتی که در ارث هست، تمام این طبقات و این مواردی که درش ارث وجود داره، این منافات با بحث قیافه شناسی داره. این برادر است، این خواهر است، این پدر است، این مادر است، این عمه است، این خاله است، تمام این طبقه اول و دوم و سوم و امثال اینهایی که شما در ارث خوندید و در اسلام و در قرآن بهش تصریح شده، این داستان ارث با بحث قیافه شناسی تطبیق نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه شرعاً این زن و شوهرن، این پدر و مادرن، اینها بچه هایی هستن که ارث می برن. یه مرتبه آقای قیافه شناس از در وارد میشه میگه این پسر مال این پدر نیست. خب اگه این برنامه ارث چی میشه؟ حالا افتاد مرد. به حرف قیافه شناس عمل کنیم یا همون برنامه‌ای که شریعت تعیین کرده که این پدر و مادر این بچه‌ها هستن با هم زندگی دارن میکنن؟ قیافه شناس یه مطلب دیگری رو بیان میکنه. این تمام قواعد مسلمه فقه رو میبره زیر سوال و این رو باطل میکنه. لذاست که ما نمیتونیم به این توجهی بکنیم و براش اعتباری قائل باشیم. پس بنابراین به نظر میرسه که قواعد شرعیه با بحث قیافه شناسی با هم تطبیق نمی کنند. و نکته دیگر این است که اصولا شما در رسائل در اصول خوندید مشکوک الحجیه لیست به حجتن لیس به حجتن. حجیت هر چیزی باید بالقطع ثابت بشه. با شک شما نمیتونید یک چیزی رو حجت قرار بدید. حجت شرعی باید با دلیل قطعی ثابت بشه. کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. بالعرض باید منتهی به ذات بشه، یعنی تمام مشکوکات باید منتهی به علم بشه. شما الان فتوا میدید، مجتهدید و فتواهای شما علمی است یا ظنی است؟ میگیم از این جهت علمی است که تمام ادله حجیتش با قطع ثابت شده. اگر میگید که خبر واحد حجته، حجیت خبر واحد به قطع ثابت شده. درسته که خبر واحد ظنیه، ولی دلیل حجیتش چیه؟ قطعی است. که میرزای قمی جمله ای رو داره که میفرماید ظنیت الطریق لا ینافی چی؟ قطعیت الحکم. طریق ظنیه، یعنی ما از روایات ظنی استنباط میکنیم، ولی خداوند متعال برای ما حکم رو قطعی قرار داده. یعنی حکم الله رو ما به وسیله خبر واحد به دست میاریم. خبر واحد ثقه حجت و دلیل قطعی داریم که خبر واحد ثقه حجت است. پس بنابراین قطع داریم که حکم خدا در مورد ما اینه. هذا حکم الله فی حقی. لذا مجتهد وقتی استنباط احکام میکنه میگه هذا ما ادا الیه ظنی، بعد میگه اما این که ظن من بهش رفته این حکم اللهه. هذا حکم الله فی حقی و حق مقلدی. در حق من و مقلد من این حکم اللهه. چرا؟ به جهت اینکه دلیل بر حجیتش چیه؟ قطعه. مثل این میمونه که وقتی که یک ولایت فقیه در حکومتی وجود داره، اون ولایت فقیه به شما میگه این نماینده منه. خب نماینده ولی فقیه با ولی فقیه ممکنه تفاوت داشته باشه از نظر عدالت، از نظر تخصص و عرض کنم از جهات مختلف ممکنه یه مقداری فرق بکنه، ولی از نظر حجیت قولش حجته. وقتی نماینده ولی فقیه یک مطلبی رو میگه، این چون نماینده اون ولایت فقیه میگید این قولش برای شما حجیت داره. ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الچی حکم. وظیفه چیه؟ ما چیکار بکنیم؟ وظیفه این است که ما فعلا به قول این آقا اعتماد بکنیم. چرا؟ چون نماینده امام معصوم یا نماینده ولی فقیه. نمایندگان ائمه علیهم السلام چگونه بودن؟ خب با معصوم خیلی فاصله داشتن، ولی وقتی نماینده بودن وظیفه این بود که حرف اونها رو توجه کنیم و قبول کنیم. در رابطه با ولایت فقیه هم همینطور میگید شما، در رابطه با هر حجیتی هم همینه. یعنی وقتی خداوند در قرآن یا در روایات برای شما با ادله قطعیه خبر واحد رو حجت کردن، درست خبر واحد ظنیه ولی دلیل حجیتش چیه؟ قطعیست، یقیناً حجت است. لذا میگیم ظنیت الطریق لا ینافی چی؟ قطعیت الحکم. حکم قطعیه. در اینجا هم سوال، آیا قیافه شناسی برای ما حجیت دارد یا ندارد؟ در مقابل این جواب چی میگید؟ میگید بر این که دلیل شرعی بر حجیتش وجود نداره. وقتی دلیل شرعی وجود نداشت میشه مشکوک الحجیه. مشکوک الحجیه لیس به حجت، این حجت نیست. باید دلیل قطعی بر حجیتش باشه. حتی دلائل ظنی بر حجیتش باشه به درد نمیخوره. باید دلائل قطعی بر حجیت وجود داشته باشه. این هم یک مطلب که آیت الله مکارم سلمه الله تعالی این مطلب رو بیان فرمودن. فرمودن نهایتش این است که شما شک میکنید که آیا این قیافه شناسی حجیت داره یا نداره. وقتی شک کردید مشکوک الحجیه لیست به حجتن. در تمام حجج الهی ما نیاز به قطع داریم. باید دلیل قطعی بر حجیت وجود داشته باشه. دلیل دیگر این است که وجدان اقتضا میکنه که این قیافه شناسی حجت نباشه. این افرادی که مراجعه کردن به قیافه شناس‌ها میگن بعضی وقتا درست میگه و بعضی وقتا هم اشتباه میکنه. اینطور نیست که همیشه درست بگه، خیلی وقتها اشتباه میکنن، گاهی وقتا هم درست میگن. لذا وجدان هم اقتضا میکنه که ما به قول قیافه شناس نتونیم اعتماد بکنیم. درست احتمال میدیم که درست بگه، اما اینکه بهش اعتماد بکنیم نه، این مقتضای وجدان نیست. دلیل دیگر این است که شما در شرح لمعه یک کتاب خوندید به نام کتاب اللعان. کتاب اللعان یعنی چی؟ برای چیه؟ اگر یک شوهری نسبت به زنش مشکوک بشه میتونه نسبت زنا بهش بده؟ نه، نمیتونه بده. اگر با چشمش دیده و یقین داره که این خلاف کرده چیکار کنه؟ چه راهی براش هست؟ این شوهر یقین داره که این زنش خلاف کاره، میتونه بیاد در دادگاه بگه که این زن من خلاف کاره؟ در اونجا شما یک کتاب اللعان نوشتید که شرایطش اینه، باید بیاد لعان بکنه و لعانم دارای این شرایط خاصه. ان لعنت الله علیه ان کنت من الکاذبین. خلاصه اون داستان خود، چند بار قسم باید بخوره، چند بار باید جملاتی رو بگه. تمام اینها برای اینه که شما نسبت که میخواید بدید باید ثابت بشه شرعاً. شرعاً باید ثابت بشه. پس بنابراین آقای قیافه شناس یه قیافه رو نگاه میکنه، میگه این بچه مال این پدر نیست، این مادر نیست، بی خود میکنه این حرف رو میزنه، اعتبار نداره این حرفش. کتاب لعان رو برای این نوشتن که هیچ کسی حق نداره این مطلب رو بگه، نسبت ناروایی به کسی بده و ادعای ناروایی بکنه. پس بنابراین کتاب لعان میاد قیافه شناسی رو باطل میکنه، میگه به حرف قیافه شناس شما توجه نکن، اون قواعد شرعیه ایست که زنی هست و شوهری هست و زندگی هست و عقدی هست و شهودی هست و اینها طبق همون البینات باید شما عمل بکنید طبق بینات. اما به حرف قیافه شناس اگر بخوای عمل کنی، تمام ارث که از بین میره هیچ، کتاب الارث رو باید دور بندازید و کتاب اللعان رو هم باید دور بندازی. آقای قیافه شناس چی کار است که ابواب فقه ما رو همه رو نابود بکنه، بگه این بچه اونه، اون بچه اونه، اون چنینه، اون نسبت بده، هر نسبت ناروایی رو بده. لذاست که قول قیافه شناس 100% حجیت نداره و با ابواب فقه ما هم تطبیق نمی کنه و قواعد ما هم اقتضا میکنه که قول قیافه شناس حجت نباشه. پس این بحث که قول قیافه شناس حجت نیست به نظر ما یک امر مسلمی است، هم از آیات استفاده میشه، هم از روایات استفاده میشه و هم از ادله دیگری که قواعد علمی و فقهی ما هست. یه فرمایشی آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی در عرض کنم کتابشون دارند، این فرمایش ایشون رو هم اگر صلاح بدونید بخونیم، دقت کنیم، ببینیم فرمایش ایشون رو میتونید قبول کنید یا نه. در صفحه 910 خدمت آقایون هست دیگه، بله، سطر آخر، صفحه 910 سطر آخر، قال بعض الفقها، که مقصود آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی است، ایشون میفرمایند مقتضى القواعد فهو ان الاثر المترتب على ذلك العلم، ذلك العلم یعنی چی؟ قیافه شناسی، بین حلال و حرام، اون اثرهایی که بر قیافه شناسی مترتبه یه قسمش حلاله یه قسمش حرام، فما لا يترتب عليه شيء من الآثار المحرمه، اگر قیافه شناس حرفایی میزنه که اثر محرمی نداره، فلا وجه لتحریمه، دلیلی نداره ما بگیم حرامه چون اثر محرمی نداره، نه غیبت، نه تهمت، نه دروغ، هیچ چیزی نیست توش. اگر قیافه شناس یه حرفایی میزنه که تهمت نیست، غیبت نیست، دروغ نیست، یه چیزایی است که آثار محرمه ای برش مترتب نمیشه، بعد خودشون آیت الله سبحانی مثال میزنن که تشخیص قومیت شخص، میگه این از عرب هاست، این از طایفه عربه، یا میگه این از طایفه عجمه. خب حالا شما همینجا به نظر شما این درسته؟ اگر یک کسی که حالا عرض کنم بر این که الان میخواد رئیس جمهور ایران بشه، وقتی میخواد رئیس جمهور ایران بشه باید چی باشه؟ باید عجم باشه. یکی از رئیس جمهورها اگر یادتون نمیدونم میاد یا یادتون نمیاد، ردش کردن از ریاست جمهوری به خاطر اینکه گفتن چیه؟ گفتن ایرانی نیست. بله، جلال الدین فارسی رو رد کردن، گفتن نه این ایرانی نیست. خب الان تشخیص این که یک کسی این ایرانیه یا ایرانی نیست، قیافه شناس میگه ایرانی نیست، شناسنامه میگه چی؟ میگه ایرانیه، پدرش ایرانیه، مادرش ایرانیه، چنینه چنانه. خب آیا با حرف قیافه شناس شما میتونید بگید دیگه این ایرانی نیست؟ پس این مثال ایشون به نظر میاد مثال درستی نباشه. که تشخیص قومیت شخص به انه من العرب او اول چی؟ عجم. این خودش آثار داره، آثار برش مترتبه. ممکنه یک کسی رو اصلا از این مملکت بیرونش کنن، بگن تو ایرانی نیستی، تو دو تابعیتی هستی. الان خیلی بحث میشه دو تابعیتی هستن، چنینن چنانن. خب این تشخیصش با مدارک باید باشه، اما قیافه شناس بیاد بنشینه و به شما بگه آقا شما ایرانی نیستی، آیا این حجیت داره؟ میتونید بگید قول این حجت مسلم؟ این یکی از آثار محرمه است، از آثار ایشون به عنوان آثار حلال مثال زده، ولی به نظر ما این از آثار حلال نیست. خیلی مهمه که یه شخصی رو بگیم آقا این عربه، یا بگیم نه عجمه، یا ایرانیه، یا فارسه، یا اینکه مثلا یک قومیت دیگری داریم. او من قبیلت مصر او ربیعه او ازا کانم مورد و عملهی قضیتن شخصیه، یا اینکه یه قضیه شخصیهی باشه که به کسی ارتباط نداره، که غیبتی بشه، تهمتی بشه، دروغی بشه، نه یه قضیه شخصیه است. حالا در هر صورت مثالی که ایشون میزنه مثالهای درستی نیست. که الحاق الولد به ابیه شرعی، خب الحاق ولد به ابیه شرعی، این رجوع به قیافه شناس برای اینکه بچه رو به پدرش ملحق بکنیم، این آیا جایزه یا جایز نیست؟ از شما مرجع تقلیدید، مجتهدید، استفتا میاد به شما میگه آقای مجتهد، ما میتونیم به قیافه شناس مراجعه کنیم که این بچه مال این مادر هست یا این مال این مادر نیست؟ میتونیم مراجعه کنیم یا نه؟ شما چی میگید؟ شما مجتهدید، جواب بدید، اجازه میدید؟ آیا جایز این کارو بکنیم یا جایز نیست؟ یه زن و مردی هستن با هم زندگی میکنن، بچه ای دارن، میگن بریم ببینیم قیافه شناس چی میگه، این بچه مال این مادر و پدر هست یا نیست، اصلا این کار درسته یا درست نیست، شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست، جزاکم الله، جایز نیست. چرا جایز باشه؟ چرا؟ به جهت اینکه شما وقتی رفتی پهلوی قیافه شناس، دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که میاد میگه این بچه مال این پدر و مادر هست، خب این خب نداره، خیلی هم خوبه دیگه، اینها یه اطمینان خاطری هم پیدا میکنن و مشکلی نداره. اما یه احتمال دیگری هم وجود داره، قیافه شناس میگه این بچه مال این مادر نیست. شما ببینید حالا خودتون رو بگذارید جای اون شخص که میره بلو قیافه شناس، چه حالی پیدا میکنید؟ چه روحیه ای پیدا میکنید نسبت به اولادتون، نسبت به عیال؟ انسان مشکوک میشه، لااقلش مشکوک میشید دیگه. به اون زن شما نمیتونید اعتماد کنید، هی میخواید بیایید درس، در خونه رو قلف میکنید که این زن از خونه بیرون نیاد. یک کسی بود زنشو توی یه قفسه‌ای درست کرده بود، تو قفسه درشو قلف میکرد وقتی میرفت بیرون. خب این اگر بنا بشه به قول قیافه شناس توجه بشه و شما جایز باشه بری پلو قیافه شناس، لااقلش ایجاد شبهه میکنه برای شما. حالا میگیم اعتبار نداره، حجت نیست، اما رجوعش چطور؟ وقتی شما رجوع کردی اونم گفت، گفت نه این بچه یه مادر نیست، یه پدر دیگه ای داره، زندگی شما به هم میخوره، زندگی شما خراب میشه. اون عشق و اون علاقهی که زن و مرد باید به هم داشته باشن و در تا پایان زندگی به هم علاقه مند باشن و عاشق و معشوق هم باشن، این متزلزل میشه، این نابود میشه با حرف قیافه شناس. لذاست که مراجعه به قیافه شناس برای این که این بچه آیا بچه این پدر هست یا بچه این مادر هست یا نیست، اصلا مراجعهش درست نیست. چون یکی از مسائل مشکل جامعه ما هم الان همینه، ایجاد تردید در افراد، ایجاد تردید میکنیم. من نسبت نمیدم اما میگن آدم خوبی نیست. خب این شخصیتش رو شما از بین بردید دیگه. شخصیت یک کسی از بین چجوری میره؟ یه موقع میگن این حتما آدم بدیه، یه موقع میگن نه خیلی، میگن آدم خوبی نیست. خب همین تردید که درش ایجاد کردید، این دیگه نمیتونه در جامعه نفوذ پیدا بکنه، نمیتونه کار انجام بده، حرفش دیگه اثرگذار نیست. شما با یه ایجاد تردید شخصیت طرف رو ترور کردید. محکم نمیگی این آدم آدم فاسقیه به این دلیل به این دلیل به این دلیل، اما میگی پشت سرش حرف میزنن، یه حرفایی هست، یه مطالبی هست. بابا این حرف شما میدونی چه نقشه ای بازی کرده؟ این دیگه از اعتبار افتاد، از اعتبار میفته افراد با تردید با شک. پس به نظر ما مراجعه به قیافه شناس در رابطه با نسبتها که آیا این بچه او هست یا نیست و امثال اینها جایز نیست. چرا؟ چون ایجاد تردید خودش اثره. فکر نکنید اثر حرام این است که این شما بپذیرید که این بچه مال این مادر نیست، این حرامه. بله، پذیرفتن این که این بچه مال این مادر نیست این حرام، از اون کمتر درجه پایین ترش اینه که تردید پیدا کنید. اگه شما تردید پیدا بکنید و زندگی شما متزلزل بشه و انم عرض کنم اون آیه شریفه چیه که سوء ظن به مردم نباید داشته باشیم، اگر یک مردی بره ان بعض از ظن اسم، خب این یکی از گناهان بزرگه که انسان به زنش مشکوک باشه، به عیالش، عیال شرعی مشکوک باشه بهش، و این قیافه شناس باعث میشه که این شک و تردید به وجود بیاد و این زندگی تلخ بشه. و ان بعض از ظن اسم در حقیقت متحقق بشه. بله، بله. حالا ببینید بالاخره، بله به قول شما آثار برش بار میشه دیگه، یا آثار اینطوری. در هر صورت ببینید ما آثار دو جوره، این گاهی اشتباه میشه. یه موقع میگیم الحاق این بچه به غیر این پدر و مادر، ممکنه این محقق نشه، ما اعتبار میگیم نداره، قول قیافه شناس اعتبار نداره. اما یکی از آثار محرمش همین ایجاد تردیده. اگر در زندگی یک خانواده ایجاد تردید بشه، خودش اثر محرمه. و این قول قیافه شناس این اثر محرم رو داره. لذا ما با فرمایش آیت الله سبحانی در اینجاها مخالفیم، به خاطر اینکه اثر محرم فقط الحاق نسب نیست، بلکه اضافه بر الحاق نسب شک و ایجاد شک و ایجاد تردید هم اثر محرمه. باید حسابش رو بکنید. اگر شما رفتید و اومد برخلاف قوانین شرعی یه نظری رو ابراز کرد، چه اتفاقی میفته تو خانواده شما؟ دیگه نظری شما نسبت به اون زن چگونه میشه؟ برخورد شما چگونه میشه؟ با اون بچه چگونه برخورد میکنید؟ تا سالهای سال ممکنه اون بچه رو بچه خودتون ندونید، یا لااقل در یه شبهه داشته باشید. زن رو بیایید بهش نسبتهای ناروا بدید. مردم بالاخره گاهی ایمانشون ضعیفه، اون یه چیزی گفته، شما هم دست میگیرید همیشه با زن دعوا میکنید که تو چنینی تو چنانی. خب این همش باعث اختلاف در یه خانواده میشه. لذا ما فرمایشات ایشون رو آمدیم بیان کردیم و بعد عقول داریم. اولا و ثانیا و ثالثا رو آیون ببینید، و رابعا چهار اشکال به فرمایشات آیت الله سبحانی کردیم، و به نظر ما فرمایشات آیت الله مکارم در این بحث به نظر ما خیلی قوی تر و بهتره. دقت بفرمایید، البته فرمایشات آیت الله سبحانی هم خوبه، ولی به نظر ما این اشکالات برش وارده که ما چهار اشکال وارد کردیم. دیگه آیون خودتون مراجعه کنید تفصیل اشکالاتی که ما اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا در اینجا بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.